گروهی از مورخان زبده کار بشه و این قضایایی که مثلا صحت نداره ازش حذف بشه، به نوعی تلخیص بشه و منابع این مطابق روش تحقیق که در زمان ما معموله در پاورقی ها بیاد و تا این کتاب تهذیب نشه و روش کار نشه از نظر مورخان اعتبار به اون صورت نداره.
www.radiomaarif.ir
گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
با سلام و خسته نباشید، سوال داشتم از استاد پیشوایی، لطف کنن جواب بدن. راجع به حمزه میخواستم، حمزه ابن عبدالمطلب، یه خود توضیح بیشتر بدید و اگر زن و بچه هم داشتن راجع به فرزندانشون که تو تاریخ اسلام نقشی داشتن یا نداشتن لطف کنن بیشتر توضیح بدن.
جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده گرامی واضح بود، درباره شخصیت حمزه ابن عبدالمطلب پرسیدن و نقشی که داشتن ایشون.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب ایشون فرمودن نه مطلب.
بله.
حضرت حمزه ابن عبدالمطلب یکی از عموهای حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه بوده و کم و بیش همه اطلاع داریم که شجاع بوده و از موقعی که مسلمان شد از رسول خدا در مکه حمایت میکرد. با اون شجاعتی که داشت مخالفان و مشرکان از او حساب میبردن و میگن ایشون از عموهای کوچک حضرت رسول بوده، به طوری که فقط 2 سال از حضرت بزرگتر بوده. از طرف دیگه با اصطلاح امروزی با جناق حضرت رسول هم بوده. یعنی همسر حضرت حمزه به نام سلما بنت حارث 3 خواهر دیگه هم داشته. 4 تا خواهر بودن. سلما که عملا همسر حضرت حمزه شد، اسماء بنت اومیس که در میان ماها معروفه، همسر جعفر ابن ابی طالب سرپرست مهاجران حبشه که در جریان شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله اسمش زیاد به میان میاد، اسماء بنت اومیس، لبابه معروف به ام الفضل همسر عباس عبدالمطلب یکی دیگه از عموهای رسول خدا، و میمونه باز دختر حارث یکی از همسرای حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. اینا 4 تا خواهر بودن و شوهرشون هم اینا بودن. بنابراین این 4 نفر با هم به اصطلاح امروز باجنا بودن. تهرانی هم میگن باجنا، ولی بله. باجنا در استانهای مختلف ایران اصطلاحات دیگه داره، اون معنای دیگه هم داره. بنابراین این نسبت را، نسبت سببی را با رسول خدا داشته حضرت حمزه سید الشهدا. میدونیم که حمزه سید الشهدا سلام الله در تاریخ اسلام نقش زیادی داشته. میگن اولین پرچم جنگ و جهاد را رسول خدا در مدینه برای حمزه ابن عبدالمطلب بست. حمزه را به فرمانده گروهی منصوب کرد، البته گروه کوچیکی بودن، برای تعقیب گروهی از مشرکین که نظر حمله به اطراف مدینه داشتند، حضرت اینا را اعزام کرد. و نقش بزرگی که همیشه همراه نام و یاد حمزه است، شهادت او و رشادت او در جنگ احد بوده در سال 3 هجری. حمزه ابن عبدالمطلب در جنگ احد در سال 3 هجرت شجاعت و رشادت فوق‌العاده از خود نشون داد و در این جنگ به وسیله شخصی که در پرتاب نیزه مهارت داشته به نام وحشی غلام ابو سفیان به درجه شهادت رسید و هند زن ابو سفیان و مادر معاویه به قدر کینه داشت از حمزه، چون بستگان اینها را حمزه در جنگ بدر به قتل رسونده بود. به قدر کینه داشت که برید جگر او را بیاورید من بخورم تا دلم خنک بشه، و اینجوری بود که حمزه را مسله کردن، یعنی اعضای بدنش بعد از شهادتش بریدن. و رسول الله وقتی با بدن مسله شده، یعنی بریده شده، اعضاش مواجه شد، بسیار متاثر شد. البته این عضو بدن حمزه سفت شد و عملا هند نتونست بخوره، ولی از اون زمان معروف شد آکلت الاکباد، یعنی هند جگرخوار، زن بیرحم و زنی که تا این حد از کینه‌توزی رسیده بود. شهادت حمزه و رشادت او در جنگ احد موندگار شده و از اون زمان معروف شده به سید الشهدا در تاریخ اسلام.
من.
اولین کسی که به نام سید الشهدا ملقب شد حمزه ابن عبدالمطلب، این عموی گرامی رسول خدا بود. اما پرسیدن که آیا حمزه اولادی داشته؟ آیا اینا نقشی در تاریخ اسلام داشتن؟ دو فرزند برای حمزه نوشتن به نام قماره و یعلا. میگن به این مناسبت گاهی به حمزه به صورت کنیه میگفتن ابو عماره، گاهی میگفتن ابو یعلا، میگن به مناسبت دو پسری به این نام داشته. ولی هیچ رد پایی در حوادث تاریخ اسلام، چه زمان حمزه چه بعد از شهادتش، ما از این دو نفر نداریم، در دسترس نداریم. اون چه بیشتر مطرحه بعد از شهادت حضرت حمزه سید الشهدا در جنگ احد، بحث دخترشه. میگن حمزه وقتی شهید شد دختری ازش موند و ارث حمزه به این دخترش رسید.
بله.
اون که میگن اسمش هم امت الله بود. میگن ارث حمزه را رسول خدا به این دختر داد، ارثش به این دختر منتقل شد. و بحثی دارن مورخان اسلامی که این دختر را کی سرپرستی کرد. علی علیه السلام داوطلب شد که این را سرپرستی کنه، یه نفر دیگه داوطلب شد، ولی گفتیم که یکی از باجان آقای حمزه جعفر ابن ابی طالب بود. وقت جعفر ابن ابی طالب هم داوطلب بود برای سرپرستی این دختر، رسول خدا فرمود که خاله مثل مادره.
نه.
همسر جعفر خاله این دختره، بنابراین به سرادید رسول خدا این را سپردن به جعفر. البته اینجا یه مشکله تاریخی داره و اون اینه که
نبود.
جعفر اون زمان در حبشه بود. نه. آیا مکاتبه شد؟ آیا این جریان اگر صحیحه از طریق مکاتبه و پیک و پیام و اینا مطلع شدن و این را واگذار کردن؟ آیا به حبشه فرستادن؟ جعفر میدونیم که در سال هفتم هجرت برگشت و یک سال دیگه هم به درجه شهادت رسید.
حدود 5 سال از شهادت حمزه میگذشت.
میگذشت اینا برگشتن. مقصود این که ای فرق از اولاد و اعقابین، بیشتر این دختر را مطرح میکنن که بعد از شهادت حضرت حمزه ارثش به این دختر رسید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
حسن نباشید، وقتتون بخیر. میخواستم بپرسم که واقعی عاشورا، روز عاشورا در واقع وقتی که بین امام حسین و لشکر یزید جنگ در میگیره، این از چه زمانی شروع میشه؟ یعنی از صبح اول وقت شروع میشه، نزدیکای ظهر شروع میشه جنگشون، و حدودا از زمانی چقدر طول میکشه؟ چون ما داریم که امام نماز ظهر رو همراه با یارانشون میخونن، مثلا تا بعد از ظهر جایی، البته نقلای زیادی هست ولی همه به یک صورت نیست، که واقعا مثلا چقدر طول کشیده؟ متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، شنونده گرامی سوالشون واضح بود.
بله.
ساعت جنگ از کی شروع شده؟ سر ظهر آیا همه یاران امام حسین بودن یا عده شهید شدن و تا کی ادامه پیدا کرد؟
سوالشون اینه که جنگ از کی شروع شد؟
بله.
و تا کی ادامه داشت؟
بله.
و طبعا در این مدت ایده به شهادت رسید. جوابش اینه که به تعبیر خودشون صبح از اول وقت شروع شد.
بله.
از بعد از طول آفتاب جنگ شروع شد و همجور که باز خوشبختانه خودشون اشاره داشتن تا ظهر ادامه داشت و نماز ظهر را امام حسین سلام علیه در میدان جنگ خوندن. بنابراین تا چندین ساعت بعد از ظهر هم ادامه پیدا کرد. به نظر میرسه، یعنی شواهد نشون میده که شهادت خود امام حسین سلام علیه، حضرت ابوالفضل و چند نفر دیگه که خیلی بعدا شهید شدن، اینا عصر یعنی بعد از ظهر رخ داده. بنابراین مسلمه که جنگ از اول وقت روز عاشورا شروع شد و تا بعد از ظهر اون روز ادامه پیدا کرد.
خب شهدا قاعدتا از صبح شروع شده بودن دیگه، کسانی که کم شد از اردوی امام حسین. یعنی به عبارت دیگه نماز ظهر رو امام با معیت همه یاران خوندن یا عده‌ای نبودن؟
نه، اون تو اون زمان ایده به درجه شهادت رسیده بودن، با باقی مونده خوندن. اونام صلات خوف خوندن. صلات خوف حکمش در قرآن مجید هم آمده و فقهای ما هم در کتب فقهی مطرح کردن. نماز خوف اینه که یه عده جلو دشمن از رزمندگان اسلام میستن دفاع میکنن و یه عده با امام جماعت میخونن و رکعت دوم نمازشون را زود تمام میکنن، میرن جای محافظین میگیرن، اونا میان از رکعت دوم به امام میپیوندن. در روز عاشورا به همین کیفیت خوندن، منتها کسانی که تا اون زمان هنوز زنده بودن خوندن، طبعا یه عده به درجه شهادت رسیده بودن. لکن به نظر میرسه عملا که در روز عاشورا ابتدا افراد غیر بنی هاشم ابتدا به جنگ رفتن، حالا گاهی جنگ دست جمعی، گاهی جنگ تن به تن، چون فرق میکن. بعد از اینکه یاران غیر هاشمی و انصار امام حسین به شهادت رسیدن، عملا بنی هاشم شروع به رفتن به میدان جنگ کردن که اولینش حضرت علی اکبر بوده. قضیه و تاریخ نشون میده که موقعی که نماز خوندن، هنوز از اصحاب غیر هاشمی حضرت هم هنوز بودن.
بله.
به دلیل اینکه ابو سمامه سیداوی به امام عرض کرد که آقا زور شده و من دلم میخواد آخر نماز عمرم را پشت سر شما بخوانم. حضرت فرمود خدا تو را رحمت کند. ابو سمامه سیداوی از بنی هاشم نبود و بعضی از یاران غیر هاشمی حضرت هم تا نماز تمام بشه باز به وسیله تیر دشمن به شهادت رسیدن. به نظر میرسه تا ظهر هنوز ایده ای از یاران غیر هاشمی حضرت هم هنوز زنده بودن.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. عزیزان شنونده همراهی بفرمایید.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
میخواستم سوال کنم که مادر امام زمان دختر ملک روم بودن و خوابی که دیده شد ایشون برای امام حسن عسکری به عقد در اومدن، اینو قشنگ تعریف کنن. خیلی ممنون، متشکرم.
خب ما هم از این خانم گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، من دیگه سوالو تکرار نکنم.
بله
بله، بفرمایید درباره مادر امام زمان.
در جواب این سوال این خانم مکرمه، من عرض میکنم که این که مادر امام زمان سلام علیه حضرت مهدی دختر ملیکه بوده، ملیکه دختر یشوعا، یکی از اعقاب حضرت عیسی و دختر امپراتور روم، این یکی از اقواله، از نظر تاریخی مسلم نیست. این یکی از اقواله. اصولا این که مادر حضرت مهدی سلام الله علیه چی بوده و اسمش چی بوده، در واقع میتونیم بگیم سه قول هست در کتابای ما مطرحه. یکیش همینه که این خانم گرامی مطرح فرمودن که اسمش ملیکه بوده، دختر یشوعای مسیحی بوده، از دودمان پادشاه روم بوده، از نسل حضرت عیسی علیه السلام بوده. این یکی از اقواله. یه قولم اینه که اسمش نرجس بوده و کنیز حکیمه خاتون عمه امام عسکری سلام الله علیه بوده. این حکیمه عمه امام عسکری سلام علیه بوده و این بانوی مکرمه کنیز حکیمه بوده و او این کنیزش را نرجس خاتون را تزویج کرد به امام عسکری علیه السلام. اینم یه قوله. قول دیگه اینه که اسم مادر حضرت و همسر امام عسکری سلام علیه مریم دختر زید علویه بوده، یعنی دختر زید حسینی بوده که داعی کبیر بوده در تبرستان. بنابراین سه قول هست. باید ببینیم این سه قول از نظر تاریخی و از نظر اعتبار کدومش ترجیح داره. و ما قضیه ازدواج حضرت با همین ملیکه، این بانوی محترم فرمودند که این را ما به تفصیل عرض کنیم. انصافا با تفصیلی که این را نقل کردن به این وقت مختصر، مخصوصا وقت کوتاهی که از این برنامه‌مون باقی مانده، انصافا نمی گنجه. من خواهش میکنم که در کتابای مربوط به زندگی ائمه علیهم السلام مطالعه بفرمایند. من اجمالش عرض میکنم که اگر این نقل را بپذیریم که مرحوم صدوق در کمال الدین و دیگران نقل میکنن، قضیه اینجوری بوده که امام عسکری سلام علیه به یک برده فروش به نام بشیر بن سلیمان یا بشیر بن سلیمان ماموریت میده، میفرماید مبلغی به اون میده و میفرماید میری بغداد، میری کنار پل بغداد و در فلان زمان کشتی حامل اسیران زن که میان به عنوان کنیز و برده بفروشن از راه میرسه و شخصی برده فروش به این نام هست با او ارتباط برقرار میکنی و کنیزی به این خصوصیات که بین اون زنها و بین اسیرا خواهی دید، میبینی که این اجازه نمیده نامحرما به اون نگاه کنن، خودشو از مردا که به عنوان خریدار به اون نگاه میکنن خودداری میکنه، خودشو به کنار میکشه و اون کنیز را خریداری میکنه میاری اینجا. این شخص برده فروش که این قضیه نشون میده که شغلش برده فروشی بوده، اون زمان برده فروشی از شغلای رایج بوده، شاید هم شغلای پردرآمد بوده. این شخص گویا از نزدیکان بسیار صمیمی امام عسکری سلام علیه بوده، ارتباط نزدیکی داشته. این به همین کیفیت عمل میکنه و میره و اون شخص برده فروش را بعد از رسیدن کشتی برده ها شناسایی میکنه و اون کنیز را هم شناسایی میکنه، خریداری میکنه، میاره به سامیر را و بعد معلوم میشه که خود این کنیز رویایی دیده و کم کم رویاش منطبق میشه با این حوادثی که براش پیش آمده. میگه من در عالم رویا رسول خدا پیغمبر اسلام را دیدم و حضرت عیسی مسیح را دیدم و امام عسکری سلام الله علیه نشون میده، میگه من این را هم دیدم و من دیدم که پیغمبر اسلام مرا از حضرت عیسی که جد در واقع او بوده، جد علاش بوده، از حضرت عیسی مرا برای این شخص خواستگاری کرد و حضرت عیسی موافقت کرد صحیح. و این خوابش در واقع به این صورت تعبیر میشه. میگن به این کیفیت این زن منتقل شد به دودمان امامت و مسلمان شد و حکیم خاتون تعالیم اسلامی را به او تعلیم داد و نهایتاً به افتخار همسری امام عسکری سلام علیه نائل شد.
بله بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این ساعت ما رو همراهی فرمودید. امیدواریم که در برنامه‌های آینده و در هفته‌های آینده باز هم توفیق خدمتگزاری به شما عزیزان نصیبمون بشه. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
خدایا روز ظهور مهدی، روز ظهور مهدی، روز ظهور مهدی، گردد تمام دنیا روشن ز نور مهدی، روشن ز نور مهدی، روشن ز نور مهدی میرسد خدایا روز ظهور مهدی روز ظهور مهدی روز ظهور مهدی گردد تمام دنیا روشن ز نور مهدی.
اللهم عجل لولی کل فرج. بله، این ایام بسیار خجسته و مبارک رو بایستی که خدمت ولی نعمتمون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف تبریک عرض کنیم. عرض کنم که این ایام وقتی که پیش میاد یاد این شعر زیبا از جناب حافظ میفتم که ستارهی بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خیال آب خضر بست و جام اسکندر، به جرعه نوشی سلطان ابوالفرائس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد.
یا مصطفی رحمت للعالمین، حبیبی یا مصطفی یا حبیب المؤمنین، یا حبیبی یا مصطفی یا ضیاء العارفین. بلغ العلا بجماله کشفت جذاب جماله، بلغ العلا بجماله کشفت جذاب جماله، حسنت جمیع خصاله. صلوا علیه و آله، صلوا علیه و آله. بلغ العلا
گفتم به خرد که چیست اسباب نجات، گفتم به خرد که چیست اسباب نجات، در گردش روزگار و حول عرصات. در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت، بر احمد و آل طاهرینش صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب باز هم گرامی داریم هفته وحدت رو، ایام خجسته میلاد سراسر نور و سرور نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله رو آرزو میکنیم که انشالله هر جا هستید دلتون شاد باشه، لبتون خندان باشه، تنتون سالم باشه و انشالله خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم از سیره و روش و منش زندگی پیامبر بزرگوار اسلام بهره ها ببریم که سعادتمندی همه ما رو در دنیا و آخرت رقم میزنه. بازم تبریک محضر مبارک همه شما. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو میشنوید. انشاءالله تا شش بامداد فردا همراه شما بزرگواران خواهیم بود به شرط توفیق. در جاهای مختلف که هستیم و هستید به ناجیان سلامتی، پزشکان و پرستاران خوب و عزیز و زحمتکشمون قول میدیم که اولا که خدا قوت خدمتشون عرض میکنیم، بعد هم که قول میدیم که همیشه با زدن ماسک و رعایت مسائل بهداشتی و رعایت فاصله ها از تکثیر ویروس منحوس کرونا جلوگیری کنیم. میخواییم بریم و همراه بشیم با کلام دلنشین حضرت امام رحمت الله علیه و 3 دقیقه با این کلام دلنشین همراه باشیم.
ای که از کلام تو می وزد نسیم عشق آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
اگر احترام به رسول خدا شرک است، پس اول مشرک خود پیغمبر اکرم است و اول مشرک خدای تبارک و تعالی است که احترام پیغمبر را تا اونجا بالا برده است که در نمازها اسم او هست و اگر نباشد در بعضی جاهاش باطل می شد نماز. اگر بعد از شهادت یا فوت حضرت رسول صلی الله علیه و آله بعد از فوت ایشان به نظر این آخوند و دوستان نادان این آخوند وابسته به دربار احترام پیغمبر شرک است، پس در نماز که بعد از فوت رسول اکرم همه مسلمین میخوانند و سلام به رسول اکرم میدن، همه مسلمین حتی خود آخوند هم مشرک است اگر نماز بخواند. این نیست الا اینکه مامورند این نه مؤمنین که خودشون را به عنوان مفتی جا زدن در وضع از بلاد مسلمین، مأمورند که ایجاد اختلاف بکنند.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود. سر زده خاوران فروغ دیده هر باوران، بهمن فر ایمان ماست، پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست، شهیدان چیده در گوش زمان فریادتان.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.